وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
يا أيتها النفس المطمئنة. ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم.
احسنت. اللهم ماشاءالله. اینو روزی ماشاءالله، هزار ماشاءالله. استفاده کردیم از تلاوت زیبای جناب آقای نوروزی، سلامتیشون صلوات قراء ختمونیم. خب من فراموش کردم جناب استاد آهور در جلسه تشریف دارم، من اسم ایشون رو یادم رفت. بله استاد سلجوری که گفتم، آره. بله جناب استاد آهور استاد اختلافات قرائت هستن، قرائت عشر رو خلاصه کتاب خیلی خوب و زیبایی هم اخیراً به طبع و چاپ رسید توسط این استاد عزیز. خدا انشالله سلامتی و طول عمر بهشون بده. و دیگر عزیزانم که در جلسه حضور دارن، جناب آقای مکرمی، جناب آقای دلفانی، همه دوستان عزیز که حالا من دیگه گوشه کنار میترسم از قلم بیفتن، دیگه ببخشید که نام نمیبرم، عزیزانی که از ورامین و پیشوا تشریف آوردن، آقای ایزدی، آقای قارونی، دوستان عزیز. ما انشالله از وجود جناب استاد موسوی بلده انشالله بهره‌مند خواهیم شد. بعدم انشالله تلاوت عزیزان رو خواهیم داشت، حاج آقای قاسمی، جناب حاج جعفر آقای فردی، حاج حسین آقای فردی، آقا سعید عبدی، انشالله از این عزیزان هم انشالله استفاده خواهیم کرد بعد از بهره‌مند شدن از بیانات استاد عزیزمون جناب استاد موسوی بلده. تا انشالله آماده بشیم برای بهره‌مندی از بیانات ایشون، محبت بکنید همین ذکر یا حسین رو با هم چند مرتبه زمزمه بکنیم و آماده بشیم برای بهره‌مندی از بیانات استاد عزیزمون. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین. یا حسین یا حسین جان. هدیه به پیشگاه، هدیه به پیشگاه مطهر و منور حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام و اصحاب و یاران شهیدشون در دشت کربلا، قراء صلوات دیگری خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
ما شاء الله. الله الله.
إنك إن تذرهم يضلوا ولا يلدون رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العلي العظيم.
اللهم خدمة استاد مرادی و جناب استاد متقی پناه هم خیر مقدم عرض میکنیم. آقا ببخشید من فراموش کردم این خلاص میز مانع شد که ما چهره نورانی شما رو زیارت کنیم. بهره‌مند هستیم از بیانات جناب استاد موسوی بلده به برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ابو القاسم المصطفى محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين. شب عاشوراست و امشب تا صبح در حرم اهل بیت در کربلا کسی که از کنار حرم و خیمه ها رد میشد احساس میکرد که از کنار کندوی زنبورهای عسل رد میشه. این تعبیری است که از راز و نیاز و تلاوت و نماز و دعای تمام کشتگان فردا امشب تا صبح به گوش میرسید که اگر اشتباه نکنم جمله شو لهم دویون که دوی نحل. این صدای زنبورها چطور وقتی از کنار کندو رد میشید این صدا میامد در این خیمه ها تا صبح قرآن بود دعا بود اینا این طور زندگیشون با قرآن و با دعا و کلن با اهل بیت گره خورده بود. حالا من گفتم که امشب من در چه مورد صحبت بکنم. یه صحبتی یه مقداری در واقع حجیم هست مطلبش ولی هنر بکنم بتونم در عرض یه چند دقیقه به شما فشردش رو عرض بکنم. چرا شهادت امام حسین و قیام امام حسین نسبت به شهادت دیگر بزرگان تاریخ بشر یک ویژگی داره؟ چرا میگن که این شهادت اصلا شهادت های دیگه در مقابلش ناچیزه؟ اینطوری به شما بگم دیگر شهدای بزرگ تاریخ بشر خودشون مخصوصا نگذاشتن و نخواستن شهادت خودشون عدل شهادت حضرت سیدالشهدا بشود. پس ما هم نباید سعی بکنیم این کار رو بکنیم. خودشون نخواستن. هر اقدامی که در جهت برابر کردن و بالا آوردن سطح شهادت همه بزرگان تاریخ اقدامی انجام بشه که بیاریم و اون رو در سطح شهادت حضرت سیدالشهدا قرار بدیم، اگر جهالتی توش نباشه، بدترش این است که عمدی شاد تو کارش باشه، یک عمدیه، قرار نیست این طور باشه. اون جمله تاریخی حضرت امام حسن در آخرین لحظات عمرشون، وقتی که امام حسین در بالای سرشون گریه میکردن، گفتن حسین جان گریه نکن، لا یوم که یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. این حرف، حرف در این حالی که حرف احساسی یک برادر به برادر بود که میخواست بگه که تو روز دیگه ای داری برای من، حالا شهادت من که در مقابل شهادت تو چیزی نیست، که روز تو مونده. اما یک جمله بسیار استراتژیک تاریخیه، هیچ روزی در زندگی بشر روز حسین نبوده، حتی روز فاطمه زهرا، حتی روز علی علیه السلام، حتی روز امام حسین و روز تمام امام حسن و روز تمامی ائمه، هیچ کدوم مثل روز حسین نبوده. این یک ویژگی خاص سید الشهدا است. این ویژگی چیه که قبل از خلقت آدم این ویژگی در نسل بشر این دوره، اگر بگیم که دوره های مختلفی بود داشته بشر، در این نسل، نسل آدم این دوره آخر، از قبلش تقدیر شده بود این روز در تمام زندگی بشر. بعد این به شکل یک نوع عرضم بازتون که سنت در اومد که هر پیامبری که مبعوث شد، از اولینشون حضرت آدم تا آخرینشون، به نظر میاد به نوعی شهادت نامه پیامبریشون رو با نام حسین گرفتن. بعد اولین روزخان امام حسین خود خداست، اولین جایی که نام او اومد به همراه چهار تن دیگر، همون اسمایی بود که در عرضم که خداوند به آدم یاد داد، و همینطور در مورد پیامبران دیگه همینطوری شد. هر کدوم از پیامبران به نظر میرسد که اول به اونها این مسئله عرضه شده که این پنجتن نورن، به این پنجتن ایمان می آوردن. بعد حالا این تعبیر از منه، من حالا جایم نخوندم، شاید هم اصلا این غلط باشه، حسم اینه، اصلا این که صدور حکم پیامبریشون با اعتقاد و اعترافشون به مقام این پنجتن بوده. بعد مشکلاتی رو که داشتن با نام این پیامبران، با نام این پنجتن برطرف می شد، خدا رو به این پنجتن قسم می دادن، خود خدا بهشون یاد داده بود که اگر مشکل داشتید این پنجتن اسماشون رو ببینید، یاد بگیرید، به این پنجتن منو قسم بدید. یک نمونه کوچیکش در مورد حضرت زکریاست که خب مشکل داشت دیگه، هر کدوم از پیامبران مشکلاتی داشتن که از خداوند درخواست میکردن مشکلشون حل بشه. در مورد حضرت زکریا، اونی که در قرآن هستش که چی؟ رب لا تذر، لا تذرنی فردن و انت خیرال وارثین، فاستجب نالا، منو بی نسل نذار، من میخوام که از من بمونه نسل. بعد حالا این در حاشیه است که خداوند پیام فرستاد که به این پنجتن، اسم این پنجتن رو بیار و به نام این پنجتن از من بخوام و اجابت میکنم. وقتی که این پنجتن اسمشون رو میبره و حضرت زکریا شروع میکنه به گفتن یک دو و به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین درخواست میکنه، از خدا دعاش رو اجابت بکنه، بعد به خدا میگه که خدایا این آخری کیه؟ حالا به قول خودمون تو گفتگو خدا میگه مگه چطور، مگه مثلا میگه این آخری رو که اسم بردم یک غمی در دلم افتاد، یک حزنی منو گرفت. او کیه؟ چه فرقی با بقیه داره؟ بعد خدا روزه امام حسین براش میخوند. خداوند روزه امام حسین برای همه خوند. حالا این چه اتفاق، این چه قتلیه که اینطور همه تاریخ رو گرفتار خودش کرده؟ و نباید، ما بازم تأکید میکنم که حتی شهادت مادر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عدل اون قرار بدیم. من حرف خیلی زیاده ها، فقط تو پرانتز بگم چرا، یه نکته بهتون بگم بعد برگردم به سر همون حرفی که سوره نوح هم برای همین خوندم، که امروز ذکر و یاد شهادت امام حسین محور وحدت جهان اسلامه. هر شهادت دیگه ای رو ما در کنار مطرح بکنیم، این محور وحدت رو دچار مشکلش میکنیم و پرانتز بسته. در این حالی که شهادت هر کدوم از این بزرگان دنیا را تکون داد، آسمان ها را تکون داد، اما حسین قتلش چیز دیگه هست. حالا برمیگردم به این مسئله. ببینید، نوح به خدا گفتش که خدایا یک نفر از این مردم رو باقی نگذار. توش کردید من الکافرین، دیار یک نفرشون رو باقی نگذار. آیا نوح آدم عصبانی بود؟ آدم کینه‌ای بود؟ پیامبر خدا بود، پیامبران همشون رحمتن. ببینید، این که گفتش که لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حتی یکیشون هم باقی نگذار، خودش بلا فاصله به خدا میگه. حالا نمیخواد به خدا یاد بده که، این میخواد بگه تو تاریخ بمونه. خدا که میدونه، میگه خدایا اگر تو اینها رو باقی بگذاری، تمام این بنده های تو رو اینام گمراه میکنن. حالا یا 950 سال نوح زندگی کرده بود یا 950 سال پیامبری کرده باشه، حالا مثلا این توی که میگن که در پایان 950 سال حدود 70 نفر بهش ایمان آورده بودن. 70 نفر. بعد حالا به اینجا رسیده، کم نیست 950 سال پیغمبری. میگه خدایا من به این نتیجه رسیدم، این مردمم دیدم، این مردم انک انتظرهم یضلوا عبادک، همین چهار تا دونه مؤمنی هم که ما با تو درست کردیم، این هم از تو میگیرن. یضلوا عبادک برای چی؟ برای اینکه مردم که پیامبر نیستن، پیامبره، پیامبران اون انرژیشون، اون چراغ، عرضم بهتون که حالا حساب کن چراغ فتیله‌ای رو چقدر نفت توشه، عرضم بهتون که چقدر نفت توشه، به اندازه نفتش این چراغ فتیله‌ای روشنه. خب فتیله اعتقاد و انرژی چراغ وجود پیامبران، فتیله‌اش تو چاه نفت بود، یعنی تمام نمیشد این شعله. حضرت نوح خسته نشد از پیامبری، گفت من شکست خوردم، نگفت من خسته شدم نمیتونم کار بکنم. اگر 10,000 سال باز هم عرضم بهتون که پیامبری میکرد، انگار روز اوله، امید داشت که درست بشه ادامه میداد، خسته نشد، گفت من دیگه مغلوب شدم خدا، یا دیگه کاری نمیتونم بکنم، فانتاسر خودت دیگه، شناخته بود اینها رو. برای همین هم به خدا میگه که این چهارتا دونه رو که از تو میگیرن، خلاصه همین چهارتا دونه، اینا که پیغمبر نبودن، پیغمبرا این طورن، اما مردم عادی، خب الان این مردم عادی که ایمان آوردن میبینن مثلا دنیا رو کف گرفته، کم کم شک میکنن، میگه نکنه اصلا واقعا خدایی نباشه، ما شک فکر میکنیم، ما دلمونو خوش کردیم. اونها میبرن، یضل عبادک، این چهار تا دونه رو هم اینا گمراه میکنن بنده های تو رو، بعد دقت کنید چه نکته عجیبه، میگه از این به بعد این مردم لا یلدو الا فاجرن کفارا، هر چی تولید مثل بکنن فاجر کفاره. یه مؤمن تو نسل آینده بشر دیگه به دنیا نخواهد اومد. اینو پیغمبری میگه که دیگه ژن اینا رو شناخته. اگر بگیریم که از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت نوح بشر خب از همین خاورمیانه شروع کرد دیگه، از حضرت آدم تو همین نجف فرود اومد و از همین جا تکثیر جمعیت شروع شد. مثلا حساب بکنید که با توجه به چند هزار سالی که من نمیدونم گذشته تا به حضرت نوح رسیده، فکر نکنید کل کره زمین، آمریکا و آمریکای لاتین و از این وجه ژاپن و چین همه به اصطلاح انسان تا اونجا هم روش کرده بودن و نه، چه بسا حد اکثر تکثیر جمعیت تو همین خاورمیانه بود. توجه کردید همین خاورمیانه بود. اینا قوم این بودن، این مرد بودن. بعد میبینه که اینها رو شناخته، میگه دیگه تو ژنشون یه طوری شده یک موحد زاییده نمیشه در آینده. در نتیجه هر چی از این به بعد بشر تکثیر بشه کافره. حالا خودت میدونی این وضع، من حرفی ندارم، من ادامه میدم، اما چی میشه از این به بعد دیگه اصلا فایده ای ندارم ما چرا پیغمبری بکنم. این حرف کیه وقتی که اینطور میشه؟ بعد حالا میگه رب اغفر لی ولوالدی و من دخلها تا ولا تزد ظالمین الا تبارا، این دیگه دعای آخرشه. نکته که هستش این هستش که در طوفان نوح کل بشریت از بین رفت. بشری که موند همون چندتایی بودن که تو کشتی بودن. ماها امروز از نسل کشتی هستیم. تمامی کسانی که خارج از کشتی بودن نسلشون نسل انسان ها از بین رفت. این طوفان چه طوفانی بود؟ حالا من میخواستم این نتیجه بگیرم اینه که خدا یک نکته رو گذاشته تو ذات تمامی اجزاء عالم هستی. چه نکته ایه؟ تمامی مولکول های خاک، تمامی مولکول های آب، درخت، کوه، تمام اینها موحدن، خدا رو میشناسن. یه نکته عجیب، نسبت به خدای خودشون حساسن، تعصب دارن نسبت به خدا، مثل ما بشر نیستن، تعصب دارن نسبت به خدا. اگر گناهی در روی زمین و زیر آسمون انجام بشه، ساختار خلقت زمین و آسمون یک جوریه که گناه جاذبه مولکولی خاک رو قطع میکنه، در نتیجه خاک میشکافه، گناه در اثر گناه میشکافه و گناهکار رو تو خودش میبلعه. این خاصیت خدا توی زمین گذاشته. آسمان رو خداوند طوری خلق کرده تو جنس آسمان، گناه در زیر آسمان این جاذبه بین کرات رو و سنگهای آسمانی رو، گناه این جاذبه رو از همدیگه میشکافه و جاذبه رو خونسا میکنه و سنگها فرو میریزن. کوه ها رو خداوند یک جوری خلق کرده که در اگر در مقابلشون گناهی انجام بشه، سنگ با همه سنگ بودن خودش از هم متلاشی میشه. این ویژگیه. آب رو اینطور خلق کرده. در طوفان نوح وقتی که بشر کلن بی خدا شد، گناه بی خدایی طوری بود که آب رو به خروش آورد.